سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 105 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. حالا که بحث بزرگ نمایی و میکروسکوپ بین دندون پزشکا داغه، راجع به یک میکروسکوپ با کیفیت آلمانی صحبت بکنیم. میکروسکوپ های آلمانی سی جی آپتیک توی شهر ویتسلر آلمان تولید میشن، جایی که کارخونه معروف ترین میکروسکوپ های دنیا اونجا قرار داره و به عنوان پایتخت اپتیک دنیا هم شناخته میشه. جالبه که بدونین سال 2017 سی جی آپتیک عنوان بهترین میکروسکوپ آلمانی رو توی آلمان به خودش اختصاص داده. شرکت تجهیز طب اثر علاوه بر نمایندگی ایمپلنت های آلمانی ICX این محصول رو وارد میکنه و پشتیبانی میکنه. پس شرکت همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثره که علاوه بر ایمپلنت های آلمانی ICX میکروسکوپ های با کیفیت سی جی اپتیک رو هم میفروشه و هر دوی اینها رو پشتیبانی میکنه.
تن رود هم همه من پر از وسوسه خواب واسه رویای رسیدن من بی تو میونه باور و تردید میونه عشق و معما با تو هر نفس غنیمت با تو هر لحظه یه دنیا با تو پرشوران شاتم تو غیابوی نگاتم تو یه آواز قشنگی من تو آهنگ صداتم مثل خنده رو لباتم مثل عشق رو گونه هاتم تو رو میبوسم و انگار شاعر شعر چشماتم
وقتی که میخوایم اسکنر بخریم، یکی از نکات خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم پشتیبانی بلند مدته. باید از افرادی که قبلا این اسکنر رو از اون شرکت تهیه کردن سوال بکنیم، ببینیم که آیا از پشتیبانی اون شرکت راضی هستن یا نه. مثلا من خودم وقتی که میخواستم اسکنر شاینینگم و از شرکت راینو بخرم، از دوستام که قبلا این رو تهیه کرده بودن سوال کردم و از پشتیبانی شرکت مطمئن شدم. دقت بکنید دارم میگم پشتیبانی بلند مدت. خیلی مهمه که شما وقتی که این مقدار هزینه میکنید از پشتیبانی شرکت هم مطمئن باشید. در نهایت هم ازشون خواستم که اسکنر رو توی اهواز در اختیار من بذارن تا من بتونم یک بیمار رو باش اسکن بکنم. اسکن کردم، وقتی که راضی بودم ازشون تهیه کردم. همراه این قسمت ما شرکت راینو و اسکنر شاینینگ هست.
دخترم مثل خنده رو لباتم مثل عشق رو گونه هاتم تو رو میبوسم و انگار شاعر شعر چشاتم
در قسمت قبلی راجع به انواع رستوریشن با هم نگه صحبت کردیم، راجع به رستوریشن های پیچ شونده، در مورد اباتمنت های UCLA گفتیم و در مورد تایتانیوم بیس اباتمنت ها مزایا و معایبشون رو گفتیم، گفتیم کاربرد هر کدومشون چیه و بعد هم با هم نگه یک مقاله شروع کردیم در مورد تای بیس ها و اینتروداکشنش رو تموم کردیم. توی این قسمت میخوام این مقاله رو با هم نگه ادامه بدیم. اگر یادتون باشه این مقاله یک مقاله مروریه. توی این مقاله ما میایم دیتابیس های مختلف رو سرچ میکنیم و بعد یک سری مقاله پیدا میکنیم و اونها رو بررسی میکنیم. توی این مقاله اومدن از پابمد استفاده کردن، وب آف ساینس، گوگل اسکولار، اسکوپوس و تا قبل از 2020 مقالاتی که یک سری کلید واژه داشتن رو سرچ کردن، مقالات رو جمع کردن و بعد اومدن بر اساس یک سری کرایتریاها بعضی از این مقالات رو حذف کردن و در نهایت 33 تا مطالعه وارد بررسی این مقالمون شده. توی این 33 تا مقاله اومدن چیا رو بررسی کردن؟ اومدن طراحی تایتانیوم بیس رو بررسی کردن، تریتمنت سطحی اون اباتمنت ها رو بررسی کردن ببینن که راجبش چی گفته میشه توی این مقالات، راجب ریتنشن سوپر استراکچر، استحکام شکست، فیلر مود، میسفیت، تورک لاس و پرفورمنس کلینیکالی تایتانیوم اباتمنت ها، تایتانیوم بیس اباتمنت ها. حالا ببینیم که نتایج این بررسی ها چی بوده. ببینید راه‌های ساختن رستوریشن های ایمپلنت ساپورت با استفاده از تایتانیوم بیس اباتمنت ها دو تاست. برای اینکه بهتر بتونین درک بکنین، بدونین که ما این وسط سه تا قطعه داریم. یکی تایتانیوم بیس اباتمنت، یکی اباتمنت حد واسط، یه دونمون رستوریشنمونه که میاد روی اینها قرار میگیره. توی حالت اول و تکنیک اول میان اون رستوریشن سرامیکیمون و اباتمنت رو یه تیکه در نظر میگیرن و یه تیکه طراحی میکنن. یعنی چی؟ یعنی توی کتکم یه تیکه میتراشن و بعد کل این میاد روی اون تایتانیوم بیس اباتمنت سمان یا باند میشه. یا اگر قراره که الله از کتکم استفاده نکنیم، وکساب بکنیم و بعد مثلا از سیستم پرس سرامیک استفاده بکنیم، باز دوباره اینها رو یه تیکه میسازن و بعد روی تایتانیوم بیس اباتمنت ها اینها رو باند یا سمان میکنن. این یه روشه. روش دیگه اینه که این سه قطعه واقعا جدا از هم باشن، یعنی این که اون اباتمنت بیاد روی تایتانیوم بیس اباتمنت باند بشه و بعد کران بیاد روی این سمان بشه. اینم یه روش دیگه است. پس برای اینکه بهتر بتونیم تصور کنیم، بدونین که سه تا قطعه داریم این وسط. توی حالت دوتای اولی یعنی اباتمنت و کران با هم یه تیکن و روی تایتانیوم بیس اباتمنت قرار میگیرن. توی حالت دومی سه قطعه رو داریم، اباتمنت میاد روی تایتانیوم بیس اباتمنت، اونجا باند میشه و بعد هم کران میاد روی این سمان میشه. توی اون حالتی که اباتمنت و کران با همدیگه یه پارچند و بعد روی تایتانیوم بیس اباتمنت اینها باند میشن، حسنش اینه که خارج دهان انجام میشه این پروسه و خب سمان اضافه ای نداریم، خارج دهان باند صورت میگیره و بعد ما اینها رو میبریم داخل دهان پیچ میکنیم. حالت دوم که اباتمنت جدا طراحی و ساخته میشه و بعد هم کران هم جدا و بعد اینا روی تایتانیوم بیس قرار میگیرن، پروسه به این شکله که میایم اون اباتمنتی که طراحی و ساخته شده رو جداگونه روی اون تایتانیوم بیس باند میکنیم و بعد این مجموعه رو میبریم داخل دهان پیچ میکنیم و بعد هم کران میاد روی اینها سمان میشه. حالا یه مطالعه اومده استحکام شکست این دو تا حالت رو با همدیگه مقایسه کرده، به این نتیجه رسیده که اونجایی که اباتمنت و اون کران از همدیگه جدا هستن، یعنی اون سه قسمت کاملا جدا و اباتمنت جدا باند میشه و بعد کران میاد روی اینها سمان میشه، استحکام شکست بالاتری دارن، 3730 نیوتونه، و اونی که اباتمنت و کران با همدیگه یک پارچه و یک تیکن و روی تایتانیوم بیس باند میشن، استحکام شکستش زبونم گرفت 3400 نیوتونه. درسته که حالت اول بیشتره، ولی خب از لحاظ آماری این دوتا با همدیگه تفاوت معنی دار ندارن. یه چیزی رو دقت بکنین، ما زمانی میتونیم از تای بیس ها استفاده بکنیم که اون اکسس پیچمون، اکسس اسکرو توی سمت باکال نیفته. یه حالتی هستش که حالا جراحی صورت گرفته شده و فیکسچر ما یه تیلت باکالی داره. اگر بخوایم از تای بیس ها استفاده بکنیم، اکسس پیچمون میفته توی سمت باکال. میگه اخیراً یک تای بیس هایی معرفی شده که میتونیم از این قضیه جلوگیری بکنیم. یعنی اینا میتونن زاویه فیکسچر رو از 0 تا 30 درجه اصلاح بکنن و اون اکسس پیچ رو به سمت لینگوال یا حالا اوکلوزال هدایت بکنن، یعنی خلاصه از سمت باکال خارج بشه. پس میزان اصلاحی که اینها دارن 0 تا 30 درجه است و اون سر پیچشون یه مدلی ساخته شده که با آچار مخصوص میتونیم از اون زاویه‌ای که در راستای خود فیکسچر نیست اون پیچ رو سفت بکنیم و بهش تورک بدیم. تایتانیوم بیس اباتمنت ها ارتفاعهای متعددی دارن. ما بر اساس اون فضای رستوریتیوی که داریم میتونیم از ارتفاعهای متفاوتشون استفاده بکنیم. ولی خب یه سوالی برای ما ایجاد میشه که این ارتفاع چه اثری روی گیره اون کرانی داره که روی این قراره باند بشه. توی مطالعه ای اومدن ارتفاع رو بررسی کردن. ارتفاع دو مدل ارتفاع، یکی 4 میلیمتر و یکی 2.5 میلیمتر روی این رستوریشن ساختن و بعد اومدن با تست پول اوت توی یونیورسال ماشین اینها رو با همدیگه مقایسه کردن و به این نتیجه رسیدن که بین این دوتا ارتفاع مختلف اباتمنت تفاوت معنیداری توی گیر وجود نداره. مسئله دیگه‌ای که در مورد تای بیس ها اهمیت داره اینه که ما گفتیم که خب قراره اون سوپر استراکچرمون روی این تای بیس باند بشه یا سمان بشه. حالا ما چی کار بکنیم؟ از چه سمانی استفاده بکنیم؟ تریتمنت سطحیمون چجوری باشه؟ تای بیس رو چجوری آماده بکنیم؟ اون سوپر استراکچر رو چجوری آماده بکنیم و اینها رو و همدیگه سمان یا باند بکنیم؟ اومدن اینو توی مقالات مختلف بررسی کردن. توی مطالعه اومدن مواد مختلف، سمانهای مختلف رو بررسی کردن، تکنیک های مختلف سمنتیشن و تریتمنت های مختلف سطحی. سه نوع سمان مختلف رو با همدیگه مقایسه کردن که این سمانها شامل سمان موقت بوده، سمان رزینی و گلاس آینومر، و بعد اومدن اینا رو تنسایل باند استرنگثشون رو اندازه گرفتن ببینن که این استحکام باند تنسایل بین کوپینگ زیرکونیا و تایتانیوم بیس اباتمنت به چه صورته و اینها رو با هم دیگه مقایسه کردن. به این نتیجه رسیدن که سمان رزینی ریتنشنش نسبت به اون دو مدل سمان دیگه، یعنی سمان موقت و سمان گلاس آینومر، به شکل معنیداری بالاتره. یه جایی که دارم مطالبو میگم ممکنه زبونم یه خورده بگیره، بعد به خاطر اینکه اگر بخوایم اینو اصلاح کنیم مجبورم یه حجم زیادی از مطالب رو دوباره از اول بگم و اینکه اصلا پادکست ما یه پادکست حرفه‌ای نیست که حالا بخوایم همه چی شسته رفته باشه، ازش میگذرم. حالا توی همون صحبتام دوباره اصلاحش میکنم، شما هم بگذرید. خب گفتم که توی این مطالعه سمانهای رزینی از اون دو مدل دیگه سمان، یعنی تمپوراری سمنت و سمان گلاس آینومر، استحکام تنسایلش بالاتر بود. توی این مطالعه هیچ تریتمنت مکانیکالی روی سطح انجام نگرفت و فقط از سیستم‌های ادهزیو استفاده شد. توی مطالعه دیگه اومدن از 4 ماده متفاوت سوپر استراکچر ساختن و بعد اینها رو روی تایتانیوم بیس اباتمنت ها سمان کردن. سمانمون چی بود؟ تمپوراری سمنت بود و سمانهای رزینی سلف ادهزیو و بعد هم در نهایت اومدن ریتنشن اینها رو با هم دیگه مقایسه کردن. چیزی که مشخص شد مقادیر ریتنشن این دوتا ماده با هم دیگه تفاوت زیادی داشت و سمان رزینی هم بیشترین مقادیر ریتنشن رو از خودش نشون داد. یه مطالعه دیگر رو مثال زده که اونجا اومدن 3 تا سمان رزینی مختلف رو با هم دیگه مقایسه کردن، ببینن که اون کوپینگ زیرکونیایی اگر ما بیاییم با استفاده از این 3 تا سمان رزینی روی تایتانیوم بیس اواسمت اینا رو سمان بکنیم، اون ریتنشنشون با هم دیگه تفاوتی داره یا نه. حالا شرایطش هم این بوده که ایر ابریژن هم کردن، ترموسایکلینگ هم کردن، به این نتیجه رسیدن که میزان گیر و ریتنشنی که اینا به ما میدن به اندازه کافی زیاده و این ستا هم با همدیگه تفاوت معنیداری ندارن. در یک مطالعه دیگه سوپر استراکچر هامون از جنس لیتیوم دی سیلیکات بود و زیرکونیا و مشخصا هم خب روی تایتانیوم بیس اواسمنت اینها سمان شدن. سمان های رزینی متفاوتی هم توی مطالعه بوده، 3 نوع مختلف، و بعد آماده سازی سطحی این تایتانیوم بیس اواسمنت و اون کوپینگ ها یا اون سوپر استراکچر ها با همدیگه متفاوت بوده. تریتمنت های سطحیمون مثلا سند بلاس با ذرات آلومینیوم اکساید 50 میکرومتر بوده، استفاده از باندینگ ایجنت های متفاوت بوده که روی سطح تایتانیوم بیس اواسمنت ها و سطح داخلی کوپینگ های سرامیکیمون مورد استفاده قرار می گرفتن. ترکیب اینها رو با همدیگه انجام دادن، با همدیگه مقایسه کردن و به این نتیجه رسیدن که ترکیب تریتمنت های سطحی شیمیایی و مکانیکی میتونه باعث افزایش ریتنشن در کوپینگ های زیرکونیا و لیتیوم دی سیلیکات بشه و مهم نیست که سمان چی باشه، اون تریتمنت سطحی مهمه. حتی اینکه میگم مهم نیست سمان چی باشه، بین این سه تا، یعنی بین این سه تا سمان رزینی مهم نیست که از کدوم استفاده میکنیم، مهم اون تریتمنت سطحی است که هم شیمیایی باشه و هم مکانیکی و روی هر دو سطح. پس اگر بخوام خلاصه‌شو بگم، برای سمان کردن سوپر استراکچر روی تایتانیوم بیس اباتمنت باید از سمان رزینی استفاده کرد و هر دو سطح رو، یعنی هم سطح تایتانیوم بیس اباتمنت و هم سطح داخلی سوپر استراکچر رو، باید تریتمنت سطحی کرد و تریتمنت سطحی هم شامل تریتمنت مکانیکال و تریتمنت شیمیاییه. مسئله بعدی در مورد استحکام شکست اباتمنت هاست. اباتمنت های تمام سرامیک و زیرکونیای قبلا راجبشون صحبت کردم تو پادکست های مربوط به اباتمنت. اینها توی ناحیه زیبایی میتونن مورد استفاده قرار بگیرن، اما کانکشنشون ضعیفه و در معرض شکستن هستن. یکی از مزایای اباتمنت های تایتانیوم بیس اینه که استحکام شکست این اباتمنت های سرامیکی و کران های سرامیکی رو بالا میبره و تقریبا میشه گفتش که با اون ویژگی شکنندگی اباتمنت های سرامیکی مقابله میکنه. یادتونه در مورد انواع رستوریشن هایی که با تایتانیوم بیس میشه ساخت گفتم که ما 3 قطعه در نظر بگیریم، یکی اباتمنت حد واسطه، یه دونه تایتانیوم بیس، یه دونه هم کرانه که توی حالتی میشه اون کران و اون اباتمنت زیرکونیای یه تیکه باشن و وصلشن به اون تایتانیوم بیس، یه حالتی هم هستش که 3 تاشون هستن. اینو تو ذهنتون داشته باشین. حالا در مورد مطالعات بررسی استحکام شکست صحبت کنم که مطالعات مختلفی انجام شده. اومدن مثلا اباتمنت های زیرکونیایی فول آناتومیک، یعنی همه اباتمنتمون از جنس زیرکونیاست، اینو استحکامش رو با چی مقایسه کردن؟ با اباتمنت های زیرکونیایی که روی اون اینسرت و اون بیس تایتانیومی قرار میگیرن. توی این مطالعه که دارم در موردش صحبت میکنم، این دوتا مورد رو اومدن روی یک فیکسچر با سایز رگولار، یعنی 4.1 فیکسچر تایتانیومی پیچ کردن و بعد استحکام شکستشون رو با همدیگه مقایسه کردن و خب نتیجه‌ای هم که گرفتن اینه که اباتمنت های زیرکونیایی که اون اینسرت تایتانیومی رو دارن، استحکام شکستشون به میزان قابل توجهی نسبت به اباتمنت های زیرکونیایی یک تکه بالاتره. و یه نکته جالب اینه که محل شکست توی اباتمنت هایی که تماماً از جنس زیرکونیا هستن تو ناحیه کرونال اتفاق میفته، ناحیه کرونال اباتمنت یا در ناحیه کانکشن هگزاگون. اما اون اباتمنت های زیرکونیایی که اینسرت تایتانیومی دارن، اینا محل شکستشون نه توی اباتمنت، نه توی اون ناحیه اینسرت تایتانیومی، محل شکست توی ناحیه پیچ اباتمنت. یعنی وقتی ما اون بیس تایتانیومی رو میذاریم دیگه محل شکستمون نه توی اون بیس اتفاق میفته نه توی اون مابقی زیرکونیا، توی پیچ اتفاق میفته. ولی وقتی تماما از جنس سرامیکه و بهش نیرو وارد میشه، انقدر مثلا از لحاظ استحکام پایین تر از حالت دومه که اصلا دیگه در حد پیچ نیست، توی همون اباتمنت میشکنه. برای همین هم هستش که توی پادکست مربوط به اباتمنت گفتم که اباتمنت های تمام زیرکونیایی توی نواحی خلفی نباید استفاده بشن، یا باید در مورد استفاده ازشون خیلی احتیاط کرد، به خاطر اینکه اونجا ممکنه که نیروهای اوکلوزالی تا 720 نیوتن هم افزایش پیدا کنن و وجود داشته باشن. یه مطالعه دیگه مثال زده که اومده اباتمنت ها رو از جنس های بیشتری در نظر گرفته و با هم مقایسه کرده. مثلا اباتمنت کاملا تایتانیومی، کاملا زیرکونیایی، اباتمنت های زیرکونیایی با اینسرت تایتانیوم، لیتیوم دی سیلیکات با اینسرت تایتانیوم. تنها اباتمنتی که اینسرت تایتانیوم نداره اباتمنت زیرکونیایی بوده. اومده اینا رو شکستاشون رو با هم دیگه مقایسه کرده، چجوری همه اباتمنت ها رو با کران های لیتیوم بی سیلیکات ریستور کرده و بعد هم اومده اینها رو روی ایمپلنت های تایتانیومی با قطر رگولار پیچ کرده و بعد هم روشون آزمایش انجام داده. پایین ترین استحکام شکست مربوط به اباتمنت های زیرکونیایی یک قطعه بوده، یعنی اباتمنت زیرکونیایی یک قطعه استحکام شکستش حتی از اباتمنت لیتیوم دی سیلیکات با اینسرت تایتانیوم پایین تره. این نکته خیلی جالبیه و محل شکست هم در ناحیه شولدر ایمپلنت اتفاق میفته و بقیه انواع اباتمنت، اونایی که اینسرت تایتانیومی دارن، به شکل معنیداری استحکام شکستشون بالاتر بود و فیلرشون هم بیشتر به خاطر بندینگ در اون اینسرت تایتانیومی و اسکروها اتفاق می افتاد. یعنی چی؟ یعنی فیلرشون شکست اباتمنت نبود. مطالعه بعدی در مورد استحکام روی روکش های زیرکونیایی اسکرو ریتین بوده. جنس روکش های زیرکونیا از جنس زیرکونیای مونولیتیک بوده که حالا یا پارشیالی استابیلایز بودن یا فولی استابیلایز بودن، که حالا اینا چی هستن و تفاوتشون چیه و اینا قبلا توی دنتکست مربوط به زیرکونیا مفصل صحبت کردم، کاری به این ندارم. پس جنس روکش ها زیرکونیا بوده که میتونسته پارشیالی استابیلایز باشه یا فولی استابیلایز، و اینها یا مستقیم پیچ می شدن به خود ایمپلنت یا سمان می شدن روی تایتانیوم بیس. اومدن اینا رو استحکامشون رو بررسی کردن و مشخص شده که اون زیرکونیای مونولیتیکی که تایتانیوم بیس اباتمنت داره و روی اون سمان میشه، حالا جنسش هر چی که باشه، چه فولی استابیلایز باشه چه پارشیالی استابیلایز باشه، استحکامش به شکل معنیداری از اون روکش های زیرکونیایی که مستقیم و بدون تایتانیوم بیس به ایمپلنت پیچ شدن بالاتره. در یک مطالعه دیگه اومدن روکش های مختلف از جنس های لیتیوم دی سیلیکات، زیرکونیا و پولی اتر اتر کتون که قبلا راجبش با هم دیگه صحبت کردیم ساختن و این روکش ها روی تایتانیوم بیس و به شکل اسکرو ریتین ساخته شده و بعد هم در نهایت اومدن استحکام شکستشون رو بررسی کردن. مشخص شده که کران های زیرکونیا با تایتانیوم بیس نسبت به بقیه موارد استحکام شکستشون بالاتره و میتونن در ناحیه پرمولر مورد استفاده قرار بگیرن. یه مطالعه دیگر رو مثال زده که به دو روش مختلف اومده روکش رو روی اون تایتانیوم بیس قرار داده. تو یک روشی اومده همون حالتی که میدونیم سمان رزینی کرده، یعنی روکش روی اون تایتانیوم بیس سمان رزینی شده. حالت دوم حالتی که از سمان استفاده نکرده، اومده روکش های زیرکونیایی رو یه جوری ساخته، یه ناچی ایجاد کرده روی تایتانیوم بیس و کران که اینا با هم دیگه جفت میشن و بعدم اومده استحکام شکست اینها رو بررسی کرده و مشخص شده که اون حالتی که این تایتانیوم بیس روی روکش ما سمان میشه، یعنی روکشمون روی تایتانیوم بیس سمان میشه، استحکام شکست بالاتری داره و به این نتیجه رسیدن که اون سمان رزینی بین رستوریشن ما و بیس تایتانیومی میتونه باعث افزایش استحکام شکست بشه. پس بر مبنای مطالعاتی که تا اینجا ما با همدیگه بررسی کردیم در مورد استحکام شکست و فیلر مود توی رستوریشن های سرامیک پیچ شونده، به این نتیجه میتونیم برسیم که رستوریشن های سرامیکی پیچ شونده با ساپورت ایمپلنت برای اینکه استحکام شکستشون بالاتر بره و مقاومتشون در برابر نیروهای اوکلوزالی و بندینگ فورس ها افزایش پیدا بکنه، بهتره که یعنی باید روی تایتانیوم بیس ساخته بشن. خب این مقاله هنوز هم ادامه داره در مورد بررسی ویژگی‌های دیگه تایتانیوم بیس، ولی به خاطر اینکه طولانی نشه من دنتکست رو اینجا به اتمام میرسونم و بقیه‌اش رو توی پادکست بعدی میگم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.